اگر همراه ما پیش آمده باشید، ما باید فرع هفتم از فروع هفتگانه مسئله 43 رو مطرح کنیم، بعدش هم انشاءالله اقتراح و بعدش هم بریم سراغ مسئله 44. اما دو تا نکته راجع به بحث فرع ششم مانده و یه سوال، همش هم لازمه اینا رو صافش کنیم، بعد انشاءالله وارد همین مسئله هفتم یا بگید فرع هفتم میشه. اما اون نکاتی که مانده، اگه یادتون باشه، نباید بگم اگه یادتون باشه، اگه نباشه که مصیبته. ما دیروز گفتیم این سوختن تو کلام امام علیه السلام مفعول مطلق نوعیه. البته خیلی بخواد ادبیات من بحث کنم، بعضا میگن جانشین مفعول مطلق، نه خود مفعول مطلق. من اینو دیروز نگفتم. جانشین یا به هر حال مفعول حکم مفعول مطلق داره. اگه یادتون باشه ما گفتیم این احتمال هست که مفعول مطلق باشه. ما یأخذه انما یؤخذ یا یأخذ سوختن، این سوختن مفعول مطلق باشه. وقت ثمرش میدونید چی میشه؟ ثمرش این میشه که خود مال دیگه سوخت نیست. اگر حقشه مال سوخت نیست، اما گرفتن سوخت. خب حالا اگر حدیث از کار افتاد، راجع به این مسئله چه کار باید بکنیم؟ این براتون سوال پیش نیومد که اگر حدیث دلالت نکرد که مال، مالی که از حکم حاکم به مستند به حکم حاکم غیر جامع میگیریم سوخته، میدونید که اگر حدیث از کار بیفته میریم سراغ قاعده، میریم سراغ قاعده. قاعده چی میگه؟ قاعده میگه اگر عین مالت، بردار و برو. عین مالت پیدا شده دیگه، بردار و برو. میدونم سلیقه نیستا، ولی آدم از اهل بیت هرچه بگه واقعا. یه آقایی نوشته بود که من ماشینم رو دوز برد، کل داراییم هم این ماشین بود، جور کرده بودم. بعد به ذهنم رسید حالا یه پولی قرض کنم برم امام رضا، از امام رضا ماشینم رو بخوام. هرچم این بر اون بر پلیس، هیچ خبری نشد. گرفتیم و امام رضا و برگشتیم و بازم خبری نشد. بعد حالا ایستگاه قطار بوده، فرودگاه بوده، یادم نیست، چند سال، دو سه سال پیش خوندم. گفت ماشین گرفتیم که بیان خونه. یه آقای وسط راه دست بلند کرد تاکسی گو اینم سوارش کنم، هم مسیری تقریبا. گفتم سوارش کن، حالا کمی هم پول از ما کمتر بگیره. گفت ناامید دیگه. به امام رضا گفتم بارکلا، ما توقع دیگه ای داشتیم، انتظار داشتیم رسیدی مشهد تلفن زنگ بزنه که ماشینت پیدا شده. نوشته بود که اومدم خبری نشد و اومدم سوار ماشین شدم و اومدیم. وسط راه یه نفر سوار کرد که بعد اون جلوتر من پیاده می شد. بعد چون اساسم داشت رفت تو پارکینگ اون جایی که می‌خواست پیاده شه. یه دفعه دیدم جلل خالق ماشین من تو این پارکینگه، همون پلاک، همون ماشین. بعدم طرف وقتی دستگیرش میکنن این قصهشو تعریف کرده بود، گفت تو این ماشین تا دیروز چادر روش بوده، فلان بوده، من امروز زده بودم بالا که ببرم اوراقی، بالاخره یه جوری دوزا بلدن چیکار کنم. گفت امام رضا منو برد پای ماشینم و گفت این ماشینه. این جور کارا تو قضیه امام رضا میدونه نمونه زیاد داره. بگذرم. ببینید، خب قاعده میگه اگر خود ماشین تو دیدی بردار. حالا مستند به حکم قاضی جور باشه. بله، قاضی تا حکم نکنه پلیس اجازه نمیده. بسیار خوب. ولی اگر کلی باشه چی؟ آقای خویی یادتون باشه با مثلا نجفی معرشی اینا میگفتن اگر کلی هم باشه، اگر حال باشه میتونه برداره. البته ما فکر میکنیم اگر حال باشه، اگر معجل باشه که نمیتونه برداره چون هنوز وقتش نرسیده. اگر حال باشه یا از اول معجل با عینه میتونه برداره، ولی اگر اذن حاکم ممکنه باید از حاکم اذن بگیره. حال اینو من تو اقتراح میارم انشاءالله اونجا اشاره میکنم، خیلی حواستون الان اونجا نبرید. خب پس این طور شد آقایون، یه سوالو من پاسخ دادم که اگر بله اینو یادش کنم. اگر حدیث از کار افتاد چی؟ قاعده اینه. نکته دیگه که میخوام براتون بگم، اینم شاهد عرض ماست. ببینید روایت ابن حنزله معارض داره، یعنی امام در یه حدیث دیگری دارن که اگر ظالمه بر نداره. حدیث براتون میخونم، جلد 27 وسائل، ابواب صفات قاضی، باب 1، صفحه 15، حدیث 9، و به اسنادهی عن محمد ابن احمد ابن یحیی عن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن علی ابن فضال قال. اگر علاقمند به رجال باشید، روایت از نظر رجالش معتبره، چون اسناد شیخ طوسی است به محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قمی که معتبره، خود محمد هم معتبره، محمد ابن عیسی ابن عبیدو داریم معتبر، حسن ابن علی ابن فضال میدونید فتحیه، لذا روایت میشه موثقه. حالا میاد جلو میگه نامه ای نوشتم به ابوالحسن ثانی علیه السلام و قرأته به خطه، تا اینجا که میگه که ثم کتبه راجب آیه ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آرام میخونم دقت کنید چون تو برگه نیست. میگه امام فرمودن هو ان یعلم الرجل انه ظالم. میدونید اکل مال به باطل چیه؟ و تدلو بها الی الحکام، اینه که کسی میدونه حق نداره ولی یحکم له القاضی فهو غیر معذور فی اخذه ذلک الذی قد حکم یا حکم له اذا کان قد علم انه ظالم. شما از این حدیث چی میفهمید؟ میفهمید که اگر علم انه حق بگیره، از هر جا میخواد باشه حق دیگه، اگر علم انه ظالم نگیره. ولی زیاد بعضا گفتن این روایت اونایی که مفعولون به گرفتن ها، اونایی که مفعولون به گرفتن گفتن این روایت معارض مقبوله ابن حنزل است، ولی طبق بیان ما میدونید که معارض نیست، چون اصلا اون روایت دلالت نمیکنه که اگر حقم هست نگیر. طبق بیان ما تعارض نداره، طبق بیان آقایان تعارض دارد. حالا خواستن تعارضشو حل کنن، آقای حکیمو ببینید. اینم یه نکته که پس معارضشو باید حواسمون باشه. و اما یه نکته ای، دو سه نفر از دوستان شما سوال کردن از فضلای بحث، گفتن که شما صحت رو مفعول مطلق گرفتید. صحت رو من این کار کردم. گفتن که آیا سراغ دارید جایی که صحت مفعول مطلق باشه؟ مثلا این که شما فرمودید ما صحت در عبارت سید را، من توصیه میکنم به دوستمون، صحت که در عبارت سید نبود، تو روایت بود، نه تو عبارت سید. ایشون نمیدونم عبارت سید را ندیده، درس رو با عجله گوش کرده، میگه شما گفتید که صحت در عبارت سید فلان و فلان. سید که صوت نداشت، روایت صوت داشت. حالا ایناش بگذاریم، ولی سوال سوال خوبیه، از این بگذاریم. ایشون میگن آیا کلمه صوت میتواند به عنوان صفت برای فعل، یعنی مصدر، نه عین خارجی باشه؟ میدونید اشکال ایشون چیه؟ اشکال دوستمون اینه که صوت صفت ماله. مثلا میگن اجرت مثلا کهانت صحته، اجرت زنا صحته، اما ما در اینجا صحت رو چی گرفتیم؟ صفت اخذ، گفتیم اخذش صحته. ایشون گفته آیا میشه؟ ثانیاً اگر بر فرض احتمالم درست باشه، این یه احتمال، مفعولون بهبودن هم یه احتمال. ثانیاً بر فرض این که امکان وجود داشته باشه، مگر نه این است که مفعول مطلق بودن یه احتمال در مقابل مفعولون بخواهد بود که موجب اجمال عبارت سید می شود. بازم داره میگه سید. آیا شما متعین در مفعول مطلق گرفتید عبارت سید رو؟ خب ببینید، این توجه داشت. اولا صحت با اجازه شما صفت فعلم واقع میشه. لسان العرب میگه صوت الحرام الذی لا یحل کسبه، لسان العرب الحرام الذی لا یحل کسبه. صوت میگه اون فعل حرامی که درآمدش حلال نیست، مثل زنا، مثل سر، مثل کهانت. لغت رو که نگاه کنید، صوت هم میتونه صفت عین باشه، هم میتونه صفت مصدر باشه، صفت اخذ باشه. میتونیم بگیم اخذش صحته، میتونیم بگیم فلان مال صحته. اگرم میخواد بیشتر واقف بشید، این فقه القضا صفحه 245 بله و 246 رو ببینید. من آورده بودم بخونم که میبینم داره وقت میگذره، معطلتون نمی کنم، خیالتون راحت باشه. یه چیزم بهتون بگم فضلا، اگر مورد کم داشت نمیگفتم، چون معتقدم مورد زیاد داره براتون عرض میکنم. ببینید در لغت، کاری که لغوی میکنه مبتنی بر استقراءه، توجه میکنید؟ یعنی معانی که دیده. حالا اگر شما در یک استعمال یک معنای جدید یا استعمال جدید دیدید، فوری نگید در لغت هست یا نه. ادعایی که خود لغویام ندارن شما به حسابشون نذارید. لغت میگه آقا من این موارد رو دیدم، توجه میکنید؟ من این موارد رو دیدم، اما دیگه نمیتونه بگه غیر از اینا استعمال نداره. شما تو سلسویر اگه دیده باشید، من اونجا نوشتم علال الاحاطه، اولین باره که این کلمه برای علا میاد. حالا اینکه اونجا تو سلسویر حاشیه بزنه که خوب شد ما زنده ماندیم و علای احاطه را هم فهمیدیم. بعضی هم که دست به تمسخرشون خیلیه. خب مگه اونایی که معانی علا رو برای من و شما جمع کردن، مگه اونا چیکار کردن؟ اونا چیکار کردن؟ اونا یه جا دیدن علا برای اصطلاحه، اصطلاح حقیقی یا مجازی. یه جا دیدن علا برای ضرره، شنیدید دیگه، علا برای ضرر. خب رسیدن گفتن ابن هشام چند مورد پیدا کرد. اما اگر واقعا یه مواردیست که اصطلاح نیست، اونجا که میگه یتوف علیهم ولدانون مخلدون، یعنی این ولدان مخلد سوار بهشتی ها هستن، اصطلاح اینجا معنای ضرر میده، اصطلاح مجازیه. خب نه، یعنی دورشون میچرخن، دورشون میچرخن. وقتی میگه طاف علل بیت، گاهی میگه بل بیت، گاهی میگه علل بیت، یعنی سوار کعبه میشه، یعنی اطراف کعبه احاطه میکنه به کعبه، میچرخه، میشه علای احاطه. ببینید اینو خواستم بگم فضلا تو فلسفه لغت توجه داشته باشید. من و شما نه تو کتابا فلسفه لغت رو خوندیم، نه اساتید درست میگن، حتی آگاهی هم خیلی ها ندارن. در فلسفه لغت باید بلد باشید که معناش استقراءه. البته آدم باید علکی به تراشه ها حواستونه علکی درست بکنه، ولی اگر واقعا ابن هشام برای لام تا 22 تا معنا پیدا کرده، خب حالا یک کسی 23مشو پیدا کرد، خوب کرده دیگه. اگر صوت، حالا من که براتون از لسان آوردم، اگر صوت فرزنم برای فعل به کار نرفته بود، وقتی در کلام میبینیم، و چون میدونید اگر میخواست وصف عین باشه یأخذه باید باشه، یأخذه صحتا، در حالی که ضمیر نداره. این شیخ انصاریه که عبارتو با ضمیر آورده. بنابراین لغت هم اگر نداشتیم ما قائل میشدیم. و بهتون بگم ما نمیخواد ثابت کنیم مفعول مطلقه، ما احتمالشو بدیم کافیه. اینم دقت کنید، ما در مقابل کی وایستادیم آقایون؟ سید. جناب سید میگه خود مال سخته، ولو حقش هم هست نباید بگیره. خب ما میگیم اگر این سود مفعول مطلق باشه دیگه حدیث دلالت نمی کنه، حدیث رو از کار میاندازیم با احتمال. من نمیگم حتماً مفعول مطلقه، ولی میگم احتمالش که هست. البته من بالاتر از احتمال میدم، ولی حالا برای ما احتمال کافیه. این دوستی که سوال کردن باید حواسشون باشه که ما احتمال ما رو بسه. آقایون موقع پاداره، اونم اینه که از روایت استفاده نمیشه که اگر کسی حقشه، مثلا اونجایی که عین خارجیه ماشینشو پیدا کردن، حال میخواد از طریق دادگاه پیدا بگیره، حقش میتونه بگیره. جالبه بدانید حتی اگر قاضی جامعه شرایط هم هست، ولی ایشون رفته پیش قاضی غیر جامعه. درسته کارش حرامه، منم قبول دارم کارش حرامه، اما مالش حرام نیست، مالشو برداره، مالشو برداره بره. خب اگر اجازه بدید بریم سراغ فرع هفتم که خیلی بحثای قشنگی داره، دقت کنید. از اون جاییست که دوست دارم خیلی جاها ازش استفاده کنید. فرع هفتم چی بود علما؟ برگه رو نگاه نکنید، حالا وارد برگه شدیم ولی نگاه نکنید. فرع هفتم این بود که حق نداره بره پیش دادگاه جور یا قاضی غیر جامع. اگرم بره به قول سید حق نداره از این مال استفاده کنه، مگر اینکه تنها راه همین باشه، الا اذن حسر استنقاض و حقی به ترافع انده، هیچ راه دیگه نداره. مثلا در غیر ایران زندگی میکنه، خب چکار کنه؟ خب باید بره پیش قاضی مسیحی، قاضی یهودی، تازه اونا بر اساس قانون خودشون، یا حتی کشورهای اسلامی. خب کشورهای اسلامی که ما دادگاهشون رو قبول نداریم، چرا بریم از ایران بیرون؟ آقا ایران خودمون، میگفتیم ایران خودمون شکایت کنه میره توی دادگاهی که مثلا قاضیش مجتهد نیست، آقایون هم که میگن باید قاضی مجتهد باشه، یا حتی بعضی از قضات مثلا ریش رو میتراشه، از اون برم میگیم تراشن ریش حرامه، فاسق، عدالتش لطمه میبینه. اجمالا اگر تنها راه اینه اشکال نداره. من نگاه میکردم علما، جالبه دیدم هیچ کس اینجا حاشیه نداره از اون 41 نفر. چرا؟ یکی دو تا حاشیه کوچیک هست، مثلا گفتن همین جام که منحصره اگر از حاکم شهر میتونه اجازه بگیره اجازه بگیره. البته نگید خب اگر حاکم شهر هست خب برن پهلو همین، و فرض کنید رفیقش حاضر نمیشه بره پیش حاکم شهر، بله رفیقش میگه هرچی دادگاه بگه، دادگاه هم جامعه شرایط نیست. پس این وقت اشکال نگیرید خب اگر حاکم شهر هست، یا حاکم شهر حاضر نیست قضاوت کنه. این حواشی کوچیک هست، اما اصل مطلب رو محشین 40 نفر 41 نفر پذیرفتن. ولی علما یکم میریم عقبتر، خب گذشته ها اکثرا مخالف بودن. حالا اگر این اکثر درست باشه، من یه مقدار تو این نسبت شک دارم، ولی مثل آقای حکیم و آقای خویی و حتی آقای خویی هم منشأش آقای حکیمه، آقای حکیم و اینا نظرشون اینه که اکثر گذشته ها میگفتن حتی اگر استنقاض حقم منحصر باشه به مراجعه به قاضی فاقد شروط، حق نداره بره پیش این قاضی. حتما میگید پس چه کار کنه؟ هیچی، بذاره برای آخرت دیگه، چیز دیگه که نمونه دیگه، یا بذاره مثلا تا یه زمانی شرایط مهیا بشه. این که گفتم جا عجیبه اینه که الانیا تقریبا همه قبول دارن این استثناء رو، گذشته ها طبق این آقا اکثرا قبول نداشتن، البته خیلی هاشون هم قبول داشتن. حالا شما فرض رو بذارید، میخوایم ببینیم دلیلش چیه. گفت نحنو ابناء و دلیل، ما اینجا مقلد که نیستیم. به نظر شما دلیل این استثناء چیه؟ چون میدونید یه کسی بگه اگر مراجعه به قاضی غیر جامع اگر حرامه، مگه بنانه شد حرام باشه؟ صرف این که من میخوام به حقم برسم این مجوز میشه که من فعل حرام انجام بدم؟ ادله حرمت اطلاق داره. البته بعضی وقتا آدم بخواد رعایت ادله حرمت بکنه ضرر میکنه، حق ضایع میشه. خب بشه. آقای اونی که میخوان بگن جواز، گفتن اینجا لا ضرر داریم، و لازرر حاکم بر ادله حرمت مراجعه به قاضی غیر جامعه. این جمله آقایون خیلی حرفه ها، لازرر حاکم بر ادله حرمت مراجعه به قضات. مثلا یکی از ادله حرمت چی بود یادتون میاد؟ یکی از ادله حرمت این بود که رکون الظالمه، میخوام یادتون بیارم. یکی از ادله حرمت این بود که اعانت بر اسمه. یکی از ادله حرمت این بود که تشریع محرمه. اما همه اینا به لازرر میره کنار، چون اگر من بخوام حقمو نگیرم ضرر میکنم دیگه. عمرم من پول جمع کردم، یه ماشین خریدم، خب حالا اگر مراجعه نکنم به قاضی غیر جامع، ماشینم از بین میره، حقم از بین میره. من وایسم به نظر شما این دلیل میشه همه جا ملتزم شد؟ یعنی هر جا یک کاری بر من حرامه، اگر بخوام اجرا کنم ضرر میکنم، نمیخواد اجرا کنم، چون مسئله که انحصار به اینجا نداره که. بله، ولی خب آقایون گفتن دیگه، این آقای حکیم، اینم آقای خویی. خوبی کار ما میدونید فضلات چیه؟ اینه که ما عین عبارت آقایون رو میاریم، آدرس هم که میدیم رو نرم افزار اینا من نمیدم، خود کتاب رو نگاه میکنم بهتون آدرس میدم. این دو بزرگوار دارن، البته بعضی از محشین دیگه هم دارن تو همون 41 نفر. الان کسی که تو ذهنم هست آقای نجفی مرعشی رضوان الله علیه، اینا دارن. خب چی بگیم به نظر شما فضلا؟ حکومت لازرر بر اینا. ببینید آقایون، اگر کسی لازرر رو قبول کنه، میدونید چرا حکومت میکنه؟ اینا اینجور میگن ها. میگن ما در شریعت مطهر حکم ضرری نداریم. تکرار میکنم، در شریعت مطهر ما حکم ضرری نداریم. مثلا وجوب وضو، مگه غیر از اینه؟ اگر ضرری بشه نمیره کنار، وجوب نمیره کنار، میره کنار. حالا در اینجا حرمت مراجعه به قاضی غیر جامع برای من ضرریه. اگر شارع بگه حرام است مراجعه به قاضی غیر جامع، من ضرر میکنم. و ما در شریعت مطهر حکم ضرری نداریم. وقتی نداشتیم پس حرمت برطرف میشه، به من میتونم مراجعه کنم، لوازمش هم دیگه حجته. ولی میدونید آقایون، حرفی که من دیروز اینجا بود یا تو درس اصول بود زدم، میدونید فضلا، ما معتقدیم این که مشهور شده که در شریعت مطهر ما حکم ضرری نداریم، این شهرت نادرستیه. ما در شریعت مطهر حکم ضرری نداریم، یعنی این افتخار اسلام آقایون، این افتخار اسلام. بگیم پیغمبر بگن مسلمان ها من حکم ضرری ندارم. حکم ضرری بعضی وقتا میدونی که مصلحت داره، چون بین ضرر و مصلحت داشتن میدونی که عام و خاص منوجه. بعضی وقتا ضرره ولی اند مصلحته، بعضی وقتا حرجه ولی اند مصلحته. خمسی که آقایون میدن ضرر مالی نیست، خمسی که مردم میدن ضرر نیست، یه پنجم مالشون میره، ولی عین مصلحته. کی گفته ما حکم ضرری نداریم؟ آقای اونی که نداریم حکم فاسد، حکمی که مفسده دار باشه، توجه میکنید؟ احکامی که مفسده داره بله نداریم. این توریه که آقایون بعضن میگن که راحت دروغ دیگه، خب این حکمون فاسدون، مثل بعضی از فقها که فتوا دادن ما هم نظرمون همینه. البته ما توریه رو جایز میدیم اما توریه یه جور دیگه معنا میکنیم، اما این نه. بعضی از احکام حالا گفتن تهمت بزن، تهمت زدن فاسده. ببینید این که همه جا میشنوید حکم ضرری نداریم، نه، حکم فاسد نداریم. لذا رو مبنای ما در اصول ما اینجا نمیتونیم به لا ضرر تمسک کنیم، ولی به نظر شما چه کار کنیم؟ ببینید اگر این حرفو بزنیم چطوره، بگیم ادله حرمت مراجعه به قاضی فاقد شک از چنین موردی انصراف داره، انصراف داره. یعنی اگر واقعا منحصر باشه به استنقاض حق به مراجعه به قاضی فاقد، بازم بگیم حرامه. خب پس من چه کار بکنم؟ فرض کنید من در اروپا هستم، در کشورهای اسلامی هم یا در خود ایرانم، ولی محکمه صالحه نداریم، یعنی جامعه شرایع، یا باید از حقم بگذرم بگم ترافو حرامه، یا بگم ادله ترافو اینجا رو نمیگیره. تازه اگه یادتون باشه، نمیدونم چقدر یادتونه، ما گفتیم ادله حرمت ترافو رکون الظالم که هیچ، به یه شوخی بیشتر میمونه تا به جد. اعانت بر اسم ما چی گفتیم آقایون؟ گفتیم ما حرام نمیدونیم، فقط میمونه تشریع. یادتون باشه من فقط گفتم وقتی شما به قاضی غیر جامع مراجعه میکنی، در واقع داری قضاوت یه قاضی غیر جامع رو لباس شرعی میپوشونی، میشه تشریع. اینجا که تشریع هم نیست، یا بگید انصراف داره. الان تو برگه گفتم انصراف، خب الان که دارم با شما صحبت میکنم یه چیز دیگه به ذهنم رسید، بگیم اصلا ادله نمیاد اینجا، یعنی شامل نمیشه. اگرم قابلیت داشت انصراف داره دیگه. حالا فضلا پیازداغش هم بکنید، بگید شارع راضی نمیشه حق مردم ضایع بشه. واقعا ببینید شارع راضی میشه، ما به اکثر میگیم، ما شارع راضی میشه تمام مسلمانهایی که در کشورهای غیر اسلامی یا اسلامی غیر شیعه یا شیعه غیر جامع زندگی میکنن، اینا حقاشون از بین بره. بعضی وقتا هم که آقا اون حق یه خودکار که نیست، زندگی طرفه. شارع راضی نمیشه مردم ضرر کنن. نگید این همو پس لا ضرر شد، نه آقا، بنا شد اون لا ضرر بره کنار. شارع را ببینید، شارعی که اینقدر هم خودش سفارش میکنه به حق و ناس، هم مردم رو دعوت میکنه به حق و ناس. ما تو روایات حضرت مهدی داریم صلوات الله علیه که یملع الله الارض، چی داریم بعدش؟ عدلا و قسطا بعد ما ملعت ظلما و جورا. هیچ وقت فکر کردید این عدل و قسط چه فرق داره با ظلم و جور؟ چه فرق داره؟ یکی از فرقای قشنگی که هست آقایون اینه، عدل یعنی رعایت عدالت، قسط یعنی حق ستانی. یعنی این تو نیست که خود حضرت رعایت عدالت بکنن، این عدله. حضرت مهدی و حکومت مهدوی حق ستان است، یعنی حق رو میگیره میده به اهلش. رد کل حقین الى اهله، این معنای قسطه که تو اون روایت بهار الانوار هست. رد کل حقین الى اهله، این میشه قسط، عدلن و قسطا. مقابلش چیه؟ ظلمن و جورا. ظلم یعنی ظلم نمی کنه، یه حاکمیه که ظلم نمی کنه. اما اگر تو اگر حق ستانی نکنه، حق مستحق رو نگیره از دست ظالم، این جوره. لذا نه ظلم است نه جور، هم عدل است هم قسط. خب ببینید شارع مقدس اینجوریه، لذا اجازه نمیده بگه آقا به قاضی چون فاقد شرایطه، خدا حفظ کنه فقها رو و بیامرزه فقها رو، شرایطم که ماشاءالله خیلی بردن بالا دیگه، حلال زاده باشه، مرد باشه، بله، شیعه 12 امامی باشه، عادل نماز جماعتی باشه، مجتهد جامع مجتهد باشه، همه عدل استثناء و عدم عزل رو بدونه، و شما چند تا قاضی اینجوری پیدا میکنید؟ همین تو خود جمهوری اسلامی چند تا قاضی اینجوری داریم؟ خب اگه شاره این بعد بگیم حرامه، نه، ادله شامل نمیشه. ببینید آقایون، دو تا مسیر شد با یه نتیجه، نتیجه‌ای که ما داریم همون نتیجه آقای حکیمه، همون نتیجه آقای خوییه، همون نتیجه 41 نفره، 41 نفر که حاشیه بر عروه دارن، همون حرف عروه است، درست؟ اما اینا میخوان از قاعده لازرر جلو برن، ما چون لازرر رو قبول نداریم، از طریق انصراف و کوتاهی ادله و اینکه شارع نمیخواد حقوق مردم ضایع بشه ایناست. ولی خب نتیجه یکیه آقایون. نتیجه فرع هفتم چی شد؟ تمام کنم. نتیجه این شد که ما با استثناء موافقیم، منتها حالا اگر میتونه تقاص بکنه، تقاص مقدمه یا مراجعه به قاضی فاقد شرط، اینو باید جواب بدیم. اگر خواست مراجعه کنه، بین راه از یه مجتهد هم اجازه بگیره یا نگیره، لازمه اجازه بگیره، اینا رو که عروه نداره که. اینا رو بذارید فردا من عرض میکنم و بعدم میریم سراغ اقتراع. خوشبختانه آقایون از یه جهتی اقتراع تو برگه هست، اگه برگه گیرتون اومده باشه این اقتراع رو با دقت بخونید، ببینید چه فرقی با عروه کرده. یعنی عروه رو بذارید کنار دستتون، اقتراع بناشد خودتونم یه اقتراع درست کنید دیگه. بله، دیشب چیکار میکردید؟ قرار شد این کارو بکنید دیگه، قرار شد شما هم یه اقتراح. حالا اگر دیشب وقت نکردید، امشب، مگر بگید امشب هم وقت نمی کنید، اون دیگه خودکشیه. خب الحمدلله رب العالمین.